همکاری نمیکنه. بشنوید قسمت نهم این نمایش رو.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 28 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 1 محرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 19 ایولی سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکرار فرهنگ نامه خواهد بود. سپس تکرار راه رستگاری به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار صبحگاهی است. این را هم خواهد شنید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 28 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 1 محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 19 ایولی سال 2023 میلادی. امروز اول محرم آغاز سال 1445 هجری قمری است. گاه شماری هجری قمری گاه شماری بر اساس چرخش ماه است که توسط مسلمانان و نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی به عنوان سالنمای مذهبی یا در موارد سالنمای مدنی استفاده می شود. از این سالنما در بسیاری از آیین‌های اسلامی از قبیل روزه، حج، تعیین ماه‌های حرام و عزاداری استفاده می شود. در زمان خلافت عمر ابن خطاب خلیفه دوم مسلمین با توصیه علی ابن ابو طالب علیه السلام، هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه مبدا این تقویم قرار گرفت و مدون شد. قبل از جهانی شدن گاه شماری میلادی در بسیاری از کشورهای اسلامی و رسمی شدن گاه شماری هجری خورشیدی در ایران و افغانستان، سالنمای هجری قمری سالنمای اصلی سرزمین‌های اسلامی بود و خواهی تاریخی در اکثر قریب به اتفاقی موارد با این گاه شماری ثبت می شوند. مبدأ گاه شماری هجری قمری مانند گاه شماری هجری خورشیدی سال هجرت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که در سال 622 میلادی از مکه به مدینه رخ داد. صد و سی سال پیش در روز 19 ایولی سال 1893 میلادی ولادیمیر مایاکوفسکی از شعرای روسیه متولد شد. اشعار وی در جریان انقلاب کمونیستی شوروی در سال 1917 میلادی در خدمت انقلاب قرار گرفت و به سیوگلی ادبیات انقلابی معروف شد. مایاکوفسکی معتقد بود ادبیات باید به زبان توده مردم و گویای زندگی و رنج های آنها باشد. به همین دلیل اصطلاحات عامیانه را وارد شعر کرد که این نو شعر به شعر ژورنالیستی مشهور شد. از مایاکوفسکی مجموعه های اشعار همچون ستون فقرات و بین الملل پنجم بر جای مانده است. وی در سال 1930 میلادی درگذشت. ۶۹ سال پیش در روز 28 تیر ماه سال 1333 هجری شمسی آیت الله محمد حسین کاشف‌الغطا چشم از جهان فرو بست. وی در خانواده اهل علم و فضیلت در نجف از شهرهای عراق متولد شد و در نوجوانی مقدمات علوم دینی را فرا گرفت. سپس در محضر اساتید بزرگ همچون آخوند خراسانی مدارج علمی را در مدت کوتاه طی کرد. آیت الله کاشف‌الغطا در طول عمر پربرکت خود با تشکیل جلسات متعدد به تربیت طلاب علوم دینی پرداخت. او همچنین با هدف نشر معارف اسلامی به برخی از کشورهای اسلامی سفر کرد و در دانشگاه‌ها و مراکز علمی مصر، ایران و فلسطین به سخنرانی پرداخت. این عالم گرانقدر حضور در امور سیاسی و توجه به مسائل مربوط به حکومت را از واجبات می دانست. از این رو در جنبش ملی عراق نقشی بسزایی داشت. او با آغاز جنگ جهانی اول در جهاد آزادی بخش مردم عراق علیه نیروهای اشغالگر انگلیسی فعالانه شرکت کرد. آیت الله کاشف الغطا با وجود مسئولیت های متعدد و فعالیت های گسترده اجتماعی و سیاسی، آثار علمی و ادبی بسیاری از خود به یادگار گذاشته است که از میان آنها میتوان به حواشی عین الحیات از سیاست حسینیه و دیوان شعری وی اشاره کرد. و 43 سال پیش در روز 28 تیر ماه سال 1359 هجری شمسی، استاد جلال الدین همایی، عالم و ادیب معروف ایرانی، درگذشت. و در سال 1278 هجری شمسی در شهر اصفهان در مرکز ایران در خانواده فاضل متولد شد. استاد همایی تحصیل را از سن 5 سالگی نزد پدر آغاز کرد و در فقه تا درجه اجتهاد پیش رفت. و همچنین در ادبیات، فلسفه، اصول و نجوم مهارت بسیاری یافت. استاد همایی در دوران تحصیل و پس از آن شاگردان بسیاری را از دانش خود بهره‌مند کرد. وی عالم پرکار بود و علاوه بر آموزش، تألیفات بسیاری از خود بر جای گذاشت. از جمله کتاب‌های استاد جلال الدین همایی میتوان از تاریخ ادبیات ایران، صناعات ادبی و مثنوی ولدنامه نام برد. وی همچنین کتاب‌های زیادی در زمینه ادبیات و معارف اسلامی برای تدریس در مدارس و دانشگاه‌های ایران و رشته تحریر درآورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 28 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 19 ژوئیه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مرور بر روزگار و آثار علامه اقبال راهوری و برگزاری مراسم پایانی جشنواره نانو و رسانه در تهران. مسلم اول شاه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ولای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام. این از اولین سروده های مردست عارف مسلک و خودساخته که حدودی 150 سال پیش در سیالکوت پاکستان دیده به جهان گشود. اجداد او از برهمنان کشمیر بودند. پدرش به عشق پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم او را محمد نامید و در مکتب خانه به آموزش قرآن مشغولش داشت. محمد نوجوان در پرتوی نور قرآن عشق به اهل بیت پیامبر علیه السلام را یافت و زبان به مدح ایشان گشود. علامه محمد اقبال لاهوری تحصیلاتش را از مکتب خانه و آموزش قرآن شروع کرد، زبان عربی و فارسی و انگلیسی را آموخت و برای تلمیز فلسفه راهی دانشگاه لاهور شد. او دکترای فلسفه را از دانشگاه کمبریج و دانشگاه مونیخ آلمان دریافت کرد و رساله خود را درباره سیر فلسفه در ایران نوشت. موضوع رسالهش نشان دهنده علاقه او به ایران و زبان فارسی است و این علاقه بعدها در اشعار وی نیز نمود یافته است. با اینکه او سالها به بهانه تحصیل و تدریس در اروپا زندگی کرده و با نویسندگان و مترجمان اروپایی حشر و نشر داشته است، اما هرگز مفتون زرق و برق زندگی غربی نشده و همواره مسلمانان را به شناخت خیشتن و بازگشت به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کرده است. علامه اقبال همواره از اینکه مسلمانان در مقابل فرهنگ غرب دچار خودباختگی شده و خیشتن خیش را فراموش کنند گلایه کرده و ایشان را به تکیه کردن به داشته های فرهنگی و دینی خود تشویق کرده است. گفته نیز علامه محمد اقبال لاهوری در شعر و شاعری بیشتر متأثر از شاعران فارسی زبان از جمله مولانا است، تا جایی که میگوید مولوی مرا با خود آشنا کرد و با او بود که خود را یافتم. علاوه بر این او به حافظ شیرازی نیز ارادت خاص داشته است، چنان که خود نوشته است: هر وقت ذوق و قوه تفکر من اوج می گرفت، روی حافظ در من جلوه می کرد و من خود حافظ می شدم. با این حال جهانیان بیش از این که او را به عنوان یک شاعر بشناسند، او را به افکار انقلابیش می شناسند. در حقیقت شعر برای او یک ابزار و وسیله بود که بتواند اندیشه خود را از راهی متأثرتر مطرح کند. آنچه که به اشعار اقبال لاهوری رنگ و بوی خاص می بخشد آرا و افکار دینی و سیاسی او بود. آنچنان که خود او می گوید، شعر برای او هدف نبوده بلکه برای بیان مقصود خود که بیداری و آگاهی ملل مسلمان است، زبان شعر را برگزیده و نه تنها خود را شاعر نمی داند بلکه از اینکه او را شاعر خطاب کنند ناخشنود است. نغمه کجا و من کجا، ساز و سخن بهانه است، سوی قطار می کشم ناقه بی زمام را. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص جایگاه علامه اقبال لاهوری در ایران می فرمایند:
مردم ما که اولین مخاطب جهانی اقبال هستند، متاسفانه خیلی دیر با اقبال آشنا شدند. وضعیت خاص کشور ما و به خصوص سلطه سیاست‌های خبیث استعماری در آخرین سال‌های زندگی اقبال در کشور محبوب او ایران موجب شد که اقبال هرگز ایران رو نبینه. این شاعر بزرگ پارسیگوی که بیشترین شعر خودش رو نه به زبان مادریش که به فارسی گفته، هرگز در این فضای محبوب و مطلوب خودش قرار نگرفته. و نه فقط اقبال به ایران نیامد، همون سیاست هایی که اقبال عمری با اونها مبارزه کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن اون پیام بودند برسه. شعر فارسی اقبال هم به نظر من از معجزات شعره. ما غیر پارسی پارسیگوی در تاریخ ادبیاتمون زیاد داریم، اما هیچ کدام رو من نمیتونم نشان بدم که در شعر پارسی گفتن خصوصیات اقبال رو داشته باشن. ظریف‌ترین و دقیق‌ترین و دست نیافتنی ترین مضامین ذهنی رو در قالب اشعار بلند و بعضی بسیار عالی در آورده و عرضه کرده. این به نظر من نبوغ شعری است.
باید ذکر نمود که علامه محمد اقبال لاهوری در پی آن بود که پیوسته مردم مشرق زمین را بیدار کند و به خود آگاهی و خودشناسی برساند. در این زمینه گوش می دهیم به صحبت‌های آقای حسن پور، شاعر و محقق سرشناس افغانستان.
در مورد علامه اقبال لاهوری سخن بسیار است، ولی ما به اختصار خدمت شما چند تا از ویژگی‌های علامه اقبال لاهوری عرض می‌کنم. اولا این که علامه اقبال لاهوری علاوه بر این که ادیب و شاعر بزرگ قرن بیستم بود، یک فیلسوف و سیاستمدار هم بود. علامه اقبال علاوه بر فلسفه و ادبیات، او یک مصلح بود، یک مصلح مسلمان بود. او با این که با فرهنگ غرب آشنایی کامل داشت و حتی در غرب، در آلمان و در انگلستان تحصیلات در حوزه های سیاسی و فلسفه به خصوص داشت، او فرهنگ غرب از نزدیک لمس کرد. با اینکه در جذابیت های غرب می دید، اما در درون جذابیت های غرب دنبال یک گمشده دیگه می گشت. او جذابیت ها نمی تانست که اقبال قانع بسازه. همون بود که پیام اصلاح طلبی و همچنین پیام بیداری مشرق زمین مطرح کرد. دوست داشت که مشرق زمین باید بر روی پای خود بیسته. علامه اقبال به جامعه انسانی به طور کل و به خصوص به جامعه اسلامی به شکل عامش می اندیشید. برای او افغان و ترک و عرب و عجم و ایرانی و پاکستانی و غیر ذلک مطرح نبود. او فقط به عنوان امت اسلامی و همچنین در قدم بالاترش با کل جهان انسانیت می اندیشد. در موردی که علامه اقبال به همه مسلمان ها با عنوان یک کتله واحد و یک امت واحد می اندیشید، من یک شعرش خدمت شما عرض بکنم که میگه: نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم.
و با پخش یک گزارش برنامه این ساعت را به پایان میبریم. اخیراً در باغ کتاب تهران جشنواره نانو و رسانه به کار خود پایان داد. گزارش همکارمان ندا حسینی.
در نهمین جشنواره نانو و رسانه بیش از 300 اثر در بخش های صدا، سیما، خبرگزاری و پایگاه خبری، روزنامه، عکس و شبکه های اجتماعی و دو بخش رسانه های تخصصی صنعت و دانشجویی با هم رقابت میکردند.
ما توزیع پادکست برتر شدیم، یه کتاب صوتی منتشر کردیم از طرف انجمن دانشگاه تهران با همکاری 3-4 تا از بچهای نانویی که تونستیم این کتاب صوتی رو برسونیم، هرچند دیر ولی رسونیم بالاخره به جشنواره و خب فکر نمی‌کردیم که بخواد برگزیده بشه، اما خدا رو شکر.
ما یه مسابقه هیجانی برگزار کردیم با این هدف که به عموم مردم نانو رو در واقع آشنایی بدیم.
اسم رسانه‌تون چیه؟
رسانه نانونی.
خودتونم تو حوزه نانو چند سال فعالیت
میکنی؟ من خودم از در واقع سال 94 موقعی که توی بخش دانش آموزی فعالیت میکردم با نانو آشنا شدم و از اون موقع با نانا موندم تا الان که دانشگاهیم و داریم همچنان فعالیتمون رو انجام.
تمام تلاش ما بر اینه، به شخص من خودم میگم که پژوهشگرا و فناورای کشورمون توی پارکای علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های کشورمون وقتی دستاورد بزرگی رو در عرصه‌های مختلف علمی، حالا بالاخص مربوط به این جشنواره در عرصه نانو بهش میرسن، ما بتونیم به درستی این رو به جامعه منتقل کنیم.
در مراسم پایانی این جشنواره معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور از تشکیل انجمن خبرنگاران علمی و فناوری در این معاونت خبر داد.
انجمن ویژه خبرنگاران و تولید کنندگان محتوای علم و فناوری رو ایجاد می‌کنیم تحت حمایت ویژه تسهیلاتمون، تحت حمایت ویژه کارسازیمون و کادرسازیمون، آموزشمون قرار میدیم که انشالله بتونیم سال آینده یک جریان پر جنب و جوشتر، جوانتر و پرکارتر در همه حوزه‌های علم و فناوری انشالله داشته باشیم.
ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه راه رستگاری که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش سمتان می‌شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. و ما دوستان همراه، در برنامه پیش رو نیز چون برنامه گذشته با موضوع مکیم و سرنوشت ساز استفاده بهینه از وقت و زمان را با شما مطرح میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. اما یکی دیگر از روش های مدیریت زمان استفاده از سیستم D4 است. طبق این سیستم شما می توانید کارهای خود را بر اساس روشی که در ادامه توضیح خواهیم داد دسته‌بندی کنید. کارهایی که باید حذف کنید به عنوان D1 مطرح است. با در نظر گرفتن پیامدهای انجام ندادن کارها و طبق قانون 80-20 شاید نیاز نباشد برخی از کارها و فعالیتها انجام شوند و بتوانید آنها را از رویخط یا لیست کارهای روزانه‌تان کنار بگذارید. کارهایی که باید واگذار کنید با عنوان D2 یاد می شود. همیشه این سوال را از خود بپرسید که آیا این کاری که می خواهید انجام دهید اولویت بالایی دارد و جزو وظیفه ها و مسئولیت های اصلی شماست یا می توانید آن را به فرد دیگری واگذار کنید؟ کارهایی که باید همین حالا انجام دهید با عنوان D3 ذکر می شود. برخی کارها بسیار مهم و اولویت‌دار هستند و نیاز بالاتری دارند. با تعویق یا با تأخیر انداختن این کارها نه تنها ذهنتان را درگیر می کند بلکه استراب و استرستان را نیز افزایش می دهد. بنابراین همین حالا انجامشان دهید و نهایتاً کارهایی که باید با تعویق یا تأخیر انداخته شوند و آنها تحت عنوان D4 معروف هستند. کارهایی می باشند که برای انجامشان به زمان بیشتری نیاز دارید و اولویت بالای هم ندارند. بنابراین براحتی این کارها را به زمان دیگری واگذار کنید و ذهنتان را درگیر آنها ننمایید. طبقه بندی کارها به روش شیشه روش دیگری برای مدیریت زمان است. در این روش کارهای شما به سه دسته سنگها، سنگریزه ها و شینها یا ریکها تقسیم می شوند و زمان و مکان و امکانات در دسترستان یک شیشه است. به این شکل که سنگها پروژه ها و کارهای استراتیجی و بسیار مهم شما هستند. سنگریزه ها پروژه ها و کارهایی که مهم هستند اما مهمترین و با اولویت بالا نیستند و نهایت شینها کارهای کوچک و کم اهمیت هستند. شما لازم است ابتدا شیشه زمانتان را با سنگها پر کنید. اگر مرتباً زمانتان را با چیزهای کوچک یعنی شین و سنگریزه و نه موارد مهم و استراتیجی یعنی سنگها اختصاص دهید، شیشه شما به سرعت پر خواهد شد و دیگر جایی برای سنگها نمی ماند. بسیاری از افراد تصور می کنند با انجام همزمان چند وظیفه می توانند به مدیریت زمان هوشمندانه دست پیدا کنند، در حالی که تمرکز روی چندین کار به طور همزمان باعث می شود شما خروجی کمتری داشته باشید. بنابراین به طور کامل روی یک کار متمرکز شوید. توجه و تمرکز بر روی یک کار علاوه بر افزایش سرعت انجام کار و شما این امکان را می دهد تا از وقت خود نهایت استفاده را ببرید. روش ها و قانون های مفیدی برای مدیریت زمان وجود دارد و کافی است با بکار بردن آنها زمان خود را به شیوه احسن یا بهینه تقسیم بندی کنید. اینکه در قدم اول روی چه چیزی تمرکز کنید و روز خود را درست شروع کنید بسیار دارای اهمیت است. بنابراین شتاب نکنید. چند دقیقه صبحانه بخورید و افکار خود را جمع کنید. باید داشته باشید که چه چیزی واقعا برای شما اهمیت دارد و خودتان را برای چیزهایی که میخواهید انجام دهید آماده کنید. برنامه برای آنچه که میخواهید انجام دهید را تنظیم نمایید. همچنین لازم است که مجموعی از اهداف معقول و واقعی را برای آنچه که میتوانید در آن روز انجام دهید بنویسید. در صورت امکان برخی کارها را به دیگران واگذار نمایید، بخصوص کارهایی را که دیگران از شما بهتر انجام میدهند و شما به انجام آن علاقه ندارید. همچنین زمانی را حتما برای غذا، ورزش و کارهای اجتماعی خود برنامه‌ریزی کنید و همچنین برای طاعت و عبادت نیز وقتی ویژه را در نظر بگیرید و در پایان روز یک برنامه برای فردا بنویسید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان همراه، همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما قرار داریم. قرآن کریم برای پی بردن به ارزش زمان از برخی از اتفاقات رازآلود پس از مرگ پرده برداشته و حال اشخاصی را حکایت می کند که پس از مرگ خواهان بازگشت دوباره به دنیا و تدارک فرصتی نو هستند که با عدم اجابت پروردگار روبرو می شوند. این مطلب در آیه های 99 و 100 سوره مؤمنون ذکر شده است.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
آنها همچنان به راه غلط خود ادامه می‌دهند تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرارسد می‌گوید پروردگار من مرا بازگردانید.
قلی اعمل صالحا فیما ترک كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون.
شاید در آن چه ترک کردم عمل صالحی انجام دهم، ولی به او میگویند چنین نیست، این سخنی است که او به زبان میگوید، و اگر بازگردد کارش همچون گذشته است، و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند.
الله 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 الله.
به هر ترتیب آنهایی که قدر عمر خود را ندانسته و تمام ابزارها و استعدادهای تکاملی خیش را در هنگام حیات به بهره گذرانیده و بدین سان و خیشتن ظلم روا داشتند و آنها پشیمانند. خداوند متعال در آیه‌های 36 و 37 سوره مبارکه فاطر این گونه تذکر می‌دهد:
والذین كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور.
و کسانی که کافر شدند آتش دوزخ برای آنهاست، هرگز فرمان مرگشان صادر نمی شود تا بمیرند و نه چیزی از عذابش از آنان تخفیف داده می شود. این گونه هر کفران کننده ای را کیفر می دهیم.
ولی دوستان، قرآن با تعبیرات گوناگون و هشدارهای شدید ما را به بهره‌گیری صحیح از وقت فرا خوانده و تلف کنندگان وقت را به عذابهای سخت تهدید نموده است. بنابراین آنان که وقت خود را به بطالت می گذرانند در حقیقت بر ضد قرآن گام برداشته و در راه گمراهی افتادند، چرا که قرآن قدردانی را از وقت از ارکان اصلی ایمان و وسیله نجات و پیروزی قرار داده است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان شنونده، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان میرسیم. سپاس خداوند متعال را که برای ما و شما این فرصت را قرار داد تا درباره نعمت‌های گوناگون خداوند، از جمله مهمترین آنها که زمان و وقت میباشد، هم صحبتی داشتیم. با صلوات بر محمد آل محمد از حضور شما مرخص میشویم. خداوند نگهدارتان.
مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات
بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة
قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبي.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ابوالعلا مرائی واعظی مشهور و معروف به ریاکاری و خودنمایی بود. روزی بالای منبر گفت: مردم مرا مرائی یا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم و از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعتها و پوشاندن عبادتهایم می کوشم، صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان می کنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعات را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میان من و خدا میماند. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود. چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود، تا گمان صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به منزل خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. عربی مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند خیلی آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می خواند. عرب نماز خود را قطع کرده گفت در این حال روزه‌دار هم هستم. طاهر ابن حسین از ابو عبدالله مروزی پرسید چند سال است به عراق آمده ای؟ جواب داد 20 سال است به عراق وارد شدم، اما 30 سال تمام است که روزه هستم. گفت یا ابو عبدالله، من از یک موضوع پرسیدم، مرحبا که تو در دو موضوع جواب دادی. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای تفاهم نامه صادرات دارو از ایران به تاجیکستان. برگزاری 16مین جشنواره بین المللی موسیقی در خروج ولایت بدخشان. و اعلام وضعیت اضطراری در پی حمله دوباره به پل قریم. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران از امضای تفاهم‌نامه دو جانبه با تاجیکستان در زمینه صادرات دارو به این کشور خبر داد. بهرام عین‌اللهی گفت تفاهم‌نامه روز گذشته با وزیر بهداشت تاجیکستان گام بزرگ در عرصه صادرات دارو به این کشور است. پیش از این دیوان سالاری و ضوابطی دست و پاگیر اجازه صادرات داروی ایران را با قیمت مناسب به تاجیکستان نمی داد، اما اکنون با این تفاهم نامه گامی بزرگ در صادرات دارو از ایران به تاجیکستان برداشته شد. در همین حال دستیار ویژه وزیر و مدیر کلی همکاری های بین المللی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران نیز از گسترش همکاری ایران و تاجیکستان در حوزه گردشگری سلامت خبر داد و افزود ماهانه 200 گردشگری سلامت از تاجیکستان به ایران میایند که با تفاهم نامه‌ای که با تاجیکستان امضا شد این آمار افزایش خواهد یافت. دکتر محمد حسینی نکونام گفت همکاری دو جانبه ایران با کشور تاجیکستان در عرصه سلامت به خوبی پیش می رود و روندی تازه در سطح روابط این دو کشور شکل گرفته است. 16مین جشنواره بین المللی موسیقی در شهر خاروق برگزار می شود. 16مین جشنواره بین المللی فرهنگی و گردشگری با نام بام جهان روزهای 22 و 23 آگوست در پارک مرکزی شهر خاروق ولایت بدخشان تاجیکستان برگزار می شود. هدف از برگزاری این نمایش ترویج درک متقابل گوناگون اندیشی از طریق بیان اشکال مختلف هنر و میراث فرهنگی، همچنین ترویج ارزش‌های انسانی و همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه آسیای مرکزی و توسعه گردشگری اعلام شد. این جشنواره به حفظ محیط زیست، تنوع زیستی و افزایش آگاهی عمومی برای کاهش تأثیر گرمایش جهانی کمک میکند. در چارچوب این جشنواره نمایش هنر و غذاهای ملی نیز برگزار میشود. در این جشنواره بیش از 35 هنرمند از تاجیکستان و خارج از کشور شرکت خواهند کرد و پیش بینی میشود بیش از 4000 تماشاگر در طول 2 روز این جشنواره را تماشا کنند. اعتراض به حضور 8 عضوی ناتو در نشست شورای امنیت. در جلسه شورای امنیت که با موضع جنگ اوکراین برگزار شد، انگلیا به عنوان رئیس دوره جلسه از نمایندگان و وزیران خارجه 8 کشور اروپایی عضو ناتو برای حضور و سخنرانی در جلسه دعوت کرده بود. این وضع با اعتراض تند روسیه روبرو شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
در جلسه شورای امنیت سازمان ملل معاون دبیرکل این سازمان در امور سیاسی و صلح گفت در نتیجه 500 روز جنگ اوکراین تا کنون 9287 غیر نظامی کشته و بیش از 16000 غیر نظامی هم زخمی شدند. روزماری دی کارلو با تاکید بر اینکه سازمان ملل به طور کامل بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متعهد است، هر گونه تهدید به استفاده از بمب اتم را کاملا غیر قابل قبول دانست.
بیش از 6,300,000 اوکراینی به کشورهای دیگر پناهنده و حدود 5,100,000 نفر در کشور خودشان آواره هستند. ما از توقف طرح صادرات غلات دریای سیاه هم که امکان ادامه صادرات 33,000,000 تن مواد غذایی را از 3 بندر اوکراین فراهم می‌کرد نگران هستیم.
این جلسه شورای امنیت در حالی برگزار شد که انگلیس همچنان تا 9 مرداد رئیس دوره‌ای این شوراست و این بار ضمن اینکه خود وزیر خارجه انگلیس ریاست جلسه را بر عهده گرفته بود، از نمایندگان 8 کشور اروپایی عضو پیمان ناتو از جمله برخی وزیران خارجه این کشورها هم دعوت کرده بود و به آنها اجازه سخنرانی داد. این شرایط مورد اعتراض روسیه قرار گرفت که در این جلسه در سطح معاون نمایندگی خود حضور پیدا کرده بود. نماینده روسیه این اقدام را یک نمایش سیاسی با تصمیم خودسرانه انگلیس و نقض رویه‌های تثبیت شده شورای امنیت توصیف کرد.
بحران اوکراین با تحریک و راهبری غرب ایجاد شده. غرب برای حفظ سلطه خود حاضر به انجام هر جنایتی است. حمله تروریستی کییف به پل کریمه هم جدیدترین جنایتی است که با حمایت غرب صورت گرفته.
نماینده چین هم از جامعه جهانی خواست برای اینکه اوضاع کاملا از کنترل خارج نشود با هم همکاری کنند.
با ابزار نظامی نمیتوان بحران اوکراین را متوقف کرد. در انتقال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین هم باید احتیاط و خویشتنداری بیشتری شود.
قبل از این جلسه شورای امنیت آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در جمع خبرنگاران از تصمیم روسیه برای توقف طرح غلات دریای سیاه ابراز تأسف و نگرانی کرد.
این توافق که اجازه ادامه صادرات میلیون ها تن غلات اوکراین را میداد باعث شده بود که قیمت جهانی مواد غذایی 23% کاهش یابد. این تصمیم به مردم نیازمند دنیا آسیب خواهد زد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. برگزاری کمیسیون مشترک کنسولی ایران و پاکستان. ششمین کمیسیون مشترک کنسولی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان روز دوشنبه پس از 8 سال در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، در این نشست مسائل و موضوعات مهم کنسولی بین دو کشور از جمله مسائل مرتبط با تسهیل صدور روادید برای متقاضیان ایرانی، حل مشکلات دانشجویان، رانندگان ترانزیت، رفع توقیف لنج ها، پیگیری و تسریع در اجرا و موافقه‌نامه های قضایی از جمله انتقال محکومین و استرداد مجرمین، رسیدگی به امور زندانیان و سایر مشکلات اتباع، شناسایی گواهی‌نامه‌های رانندگی دو کشور، هماهنگی و همکاری‌های پلیسی و مرزی، افزایش تعامل و تبادل علمی دانشگاهی بررسی شد. اعلام وضعیت اضطراری در پی حمله دوباره به پل قریم یا کریمه. پل قریم به عنوان شریان حیاتی روسیه برای دسترسی به دریای سیاه بار دیگر مورد حمله قرار گرفت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو را میشنوید.
حمله دوباره به پل کریمه یکی از شریان‌های حیاتی روسیه برای دسترسی به دریای سیاه. حادثه‌ای که جان زن و شوهری جوان را گرفت، فرزندشان را راهی بیمارستان کرد و ترافیک را به چندین کیلومتر رساند.
در این جنایت تروریستی دو نفر جان خود را از دست دادند و یک کودک نیز زخمی شد. رژیم کیف به زودی تاوان این جنایت را پرداخت خواهد کرد.
شبه جزیره کریمه 9 سال پیش و در پی برگزاری همه پرسی به خاک روسیه ملحق شد و از 5 سال پیش که پل کریمه با حضور ولادیمیر پوتین به بهره برداری رسیده، این دومین حمله بزرگ به این پل به شمار می رود. مهر ماه سال گذشته نیز انفجار یک دستگاه کامیون بمب گذاری شده خساراتی به پل کریمه وارد کرده بود. با این تفاوت که اوکراین مسئولیت حمله قبلی را نپذیرفت، اما این بار منابعی در ارتش اوکراین گفتند کار خودمان است. هرچند روس‌ها علاوه بر اوکراین انگشت اتهام را به سوی آمریکا و انگلیس هم نشانه رفتند.
آمریکا با ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین قواعد بین‌المللی را زیر پا گذاشت و نشان داد که از هیچ تلاشی برای ادامه جنگ و کشتار فروگذار نیست. در حمله تروریستی به پل کریمه نیز رد پای آمریکا و انگلیس کاملا آشکار است.
هرچند تردد بر روی پل کریمه همچنان به روی خودروها و قطارهای باری و شهری بسته است، اما مقامات شبه جزیره کریمه از فعال شدن مسیرهای جایگزین خبر می دهند.
کریمه از سرزمین اصلی روسیه جدا شدنی نیست و با اقدامات تروریستی نمی توانند دسترسی شهروندان روسی به کریمه را قطع کنند. همکنون مسیرهای جایگزین فعال شده و تردد به این شبه جزیره از طریق راه‌های زمینی و دریایی به طور عادی انجام می شود.
این حادثه درست زمانی اتفاق افتاد که مذاکرات روسیه و اوکراین با میانجیگری سازمان ملل و ترکیه برای تمدید توافق عبور و مرور غلات در جریان بود. مخالفت صریح روسیه با تمدید موافقتنامه غلات شاید اولین پس لرزه این حمله باشه که میتونه بسیاری از کشورهایی که به غلات روسیه و اوکراین نیازمندن بیش از پیش نگران کنه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
واکنش قرغیزها به قطعنامه پارلمان اروپا در مورد سرکوب رسانه‌ها در قرغیزستان. وزارت امور خارجه قرغیزستان از قطعنامه تصویب شده پارلمان اروپا در مورد سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان در آن کشور انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پارلمان اروپا از قطعنامه محکومیت سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان در قرغیزستان حمایت کرد. از 469 نماینده حاضر در جلسه 320 نماینده به این سند رأی مثبت دادند. در متن قطعنامه آمده است که از ژانویه سال 2022 وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در قرغیزستان به شدت بدتر شده است. وزارت امور خارجه قرغیزستان از قطعنامه غیر منتظره تصویب شده پارلمان اروپا در مورد سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان در قرغیزستان ابراز تأسف کرد و آن را نشان دهنده برداشت متناقض از وضعیت امور در این کشور دانست. در همین حال سیونبک کاسمانبتوف رئیس دفتر ریاست جمهوری قرغیزستان وضعیت قطعنامه پارلمان اروپا را بازی کثیف خواند و گفت قرغیزها در طول تاریخ به حقوق بشر و آزادی بیان احترام گذاشتند. استقبال مردم افغانستان از حجاج. مردم افغانستان با مراسم ویژه از حجاج خود که از سفری معنوی حج بازگشتند استقبال میکنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
ساعت ها در کنار خیابان منتظر ایستادند. گل و گردن آویز های تزیینی همه جا و دست همه دیده می شود. خودروهای تزیین شده یکی پس از دیگری میرسند و به جایی که از قبل تعیین شده هدایت میشوند. حج مبارک تنها جمله است که بر روی بیشتر خودروها دیده میشود. مراسم استقبال از حاجیان است. این نقطه از کابل این روزها همیشه این گونه پر جنب و جوش است و جمع زیادی انتظار میکشند.
منتظر کل حاجه و بالخصوص منتظر پدر و مادرم. منتظر شان هستم که بیاین جا تبریکی برشان بتم.
این روزی بسیار خوشی است که از خانه خدا میابی و بسیار یک جا پاک میه.
البته همه به استقبال پدر و مادر یا نزدیکان خود نیامدن، بلکه در افغانستان مردم استقبال از حاجیان را آیینی نیکو میدانند. احمد از یکی از استانهای دور افتاده برای عرض تبریک به حاجیان به کابل آمده است.
چقدر زمان برد تا رسیدید به کابل از ولایت دور افتاده نورستان؟
تقریبا مسافه رو دمی دو روز و سه روز دمی ما میرسیم.
جمعی از دانشجویان را هم دیدم که مشتاقانه در این شور و شوق حضور داشتند.
اینا هم کلاس هم مثل بیادر ما در انجینری درس میخوانه و همیم در انجینری محصیل است. ما دو تا باز در مدیکل هستیم.
پزشکی میخونید؟
آه.
بالاخره حاجیان از راه میرسن. تهدیدهای امنیتی هم وجود دارد. وزارت حج و اوقاف افغانستان در مکانی دورتر از فرودگاه کابل زائران خانه خدا را به خانواده هایشان می رساند.
همی که میگن عرفات عکس آخرت است، همه چیز دیدم، همه عکس ها، خان، غریب، سرمایه دار، بیچاره، تماما یکس ها است، هیچ برتریتی وجود ندارد.
در بین این زائران 300 مهاجر افغانستانی ساکن کشورمان ایران هم حضور دارند که افغانستان از سهمیه خود با آنها اختصاص داده است.
به افغانستان دور کردیم. خداوند متعال در افغانستان امنیت بیاره.
حاجیان از اینجا به خانه های خود می روند و پس از چند روز حج مبارکی مراسم ختم قرآن در مساجد برگزار می شود.
امسال 30,000 نفر از افغانستان در مراسم حج حضور داشتند که 8,000 نفر از این تعداد بانوان بودند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو توجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. افزایش تنش در کابینه رژیم صهیونیستی. رسانه های صهیونیستی از تشدید تنش در کابینه اسرائیل و درگیری بین دو وزیر کابینه نتانیاهو خبر دادند. کابینه نتانیاهو اواخر دکابر روی کار آمده، اما از زمانی که این کابینه شروع به کار کرد شاهد بحران داخلی گسترده است. شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد دو وزیر نتانیاهو در جلسه روز دوشنبه کابینه با یکدیگر درگیر و با جر و بحث پرداختند. بن گویر از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی میخواهد تا هر فلسطینی، حتی فلسطینیان ساکنی سال 1948 را به بهانه افزایش جرم و جنایت در بازداشت احتیاطی قرار دهد. این در حالی است که گالان تاکید میکند بازداشت‌های احتیاطی تنها با دستور وی و در چارچوب آنچه که اسرائیل آن را مبارزه با تروریسم توصیف میکند باید انجام شود و همین امر باعث درگیری فیما بین آنها شده است. آمادگی لبنانی ها برای ماه محرم. شیعیان لبنانی در مناطق مختلف این کشور برای برگزاری مجالس عزای حسینی آماده می شوند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
شیعیان لبنان در مناطق مختلف این کشور برای برگزاری مجالس عزای حسینی آماده می شوند.
احنا هلا بحراره الشمس جاي عاشوراء ماه محرم با گرمای شدید مقارن شده. تحمل گرما حتی زیر سقف هم سخته، اما اهل بیت زیر آفتاب سوزان تشنگی و اسیری کشیدند.
در تاریخ شیعیان سرزمین جبل عمل یا لبنان کنونی طی صدها سال به خصوص در دوره حکومت امویان و عباسیان مجالس عزاداری برای سید الشهدا ممنوع بوده، اما شیعیان این مجالس را در هر شرایطی و به هر قیمتی برگزار می‌کردند.
در هر مکانی در تمام جهان، حتی برای غیر مسلمانان هم، کربلا و قیام امام حسین الگوی مبارزه با ظلم است.
در دوره اشغالگری صهیونیست‌ها در جنوب لبنان هم بارها مراسم عزاداری حسینی به درگیری عزاداران با صهیونیست‌ها منجر شد.
امام حسین به ما عزت و افتخار و صبر و استقامت داد. امروز در برابر استکبار حقانیت امام حسین رو بیشتر درک میکنیم.
در مراسم عزاداری شیعیان لبنان در برخی مناطق این کشور، محبان اهل بیت از دیگر طوایف و مذاهب هم شرکت میکنند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
با خبرهای ورزشی با ما همراه باشید. راهیابی تیم والیبال زیر 16 سال ایران به فینال مسابقات آسیای مرکزی. تیم والیبال زیر 16 سال پسران ایران با پیروزی برابر ازبکستان به فینال مسابقات آسیای مرکزی راه یافت. با گزارش ایرنا، تیم والیبال زیر 16 سال پسران ایران در چهارمین دیدار خود با مسافه ازبکستان رفت و 3-1 این تیم را شکست داد. تیم والیبال زیر 16 سال پسران ایران در ست سوم این مسابقه 25-19 نتیجه را به حریف واگذار کرد، اما در ست های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای 25-20، 25-22 و 25-22 حریف خود را شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت. تیم والیبال زیر 16 سال پسران ایران روز چهارشنبه در فینال با مسافه پاکستان می رود. گفتنی است نخستین دور مسابقات والیبال قهرمانی زیر 16 سال پسر آسیای مرکزی از روز جمعه به میزبانی شهر تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده است و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. شرکت کاروان ورزش ایران با نام فرزندان ایران در بازی های پاراسیایی هوانگجوی چین. غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، در نشست خبری که با حضور نمایندگان رسانه ها در کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، از ایجاد تحول و برنامه ریزی ها برای حضور کاروان ایران در بازی های پاراسیایی هوانگجو خبر داد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
غفور کارگری پس از 7 ماه سکانداری کمیته ملی پارالمپیک بالاخره در نشست خبری با اصحاب رسانه حاضر شد.
خواستیم سیاست ها و رویکرد ها و برنامه های اساسی و اولویت های اساسی پارالمپیک رو با اصحاب رسانه و با مردم عزیزمون مطرح بکنیم.
در این نشست رئیس کمیته ملی پارالمپیک رویکرد مهم این کمیته رو ایجاد تحول برشمرد.
ما حتما باید در هر نقطه‌ای که قرار داریم به سمت خوبتر و عالیتر حرکت کنیم.
حالا برای تحقق رویکرد تحول چند اصل بنیادی در کمیته ملی پارالمپیک برنامه‌ریزی شده.
اولین اصل از اصول بنیانی ما فرمایشات مقام معظم رهبری است در خصوص ورزش، و آخرین اصلمون گسترش و تعمیق مباحث فرهنگیه.
و اما مهمترین برنامه که پیش روی ورزش جانبازان و معلولان، بازی‌های پاراسیایی هانگژو.
در 16 رشته ما شرکت میکنیم که این 16 رشته در تمام این رشته ها آقایون حضور دارد و در 11 رشته هم خانوما حضور دارد.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک به برنامه ریزی ها برای حضور در بازی های پاراسیایی اشاره کرد.
نام کاروان رو انتخاب کردیم تحت عنوان فرزندان ایران. شعار کاروان ایمان، ایران و افتخار خواهد بود. سرپرست نمادین کاروان دختر بزرگوار شهید عزیزمون شهید الداغی خواهد بود. خانم ساره جوانمردی
پرچمدار کاروان خواهند بود.
بازی های پاراسیایی هانگژو 30 مهر تا 6 آبان برگزار میشه.
طاهره عالی چوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در پایان این بخش خبری شنونده تفسیری سیاسی باشد با اجرای همکارم آقای نیکورز.
ریچارد هاس نویسنده و تحلیلگر برجسته آمریکایی در اظهارات جنجالی گفت ایالات متحده آمریکا تبدیل به عمیق‌ترین منبع بی‌ثباتی در جهان شده و این کشور جدیدترین تهدید برای امنیت جهانی است. هاس پس از 2 دهه حضور در معروفترین سازمان خصوصی آمریکا در حوزه روابط بین المللی یعنی شورای روابط خارجی به این جمع‌بندی مهم رسیده است و در آخرین روز کاری خود به عنوان رئیس شورای روابط خارجی طی مصاحبه گفت وضعیت سیاسی داخلی ما نه تنها وضعیتی است که دیگران نمی‌خواهند از آن الگوبرداری و نمونه برداری کنند، بلکه من فکر می‌کنم درجه از غیر قابل پیش‌بینی بودن و نبود قابلیت اطمینان را نشان داده که واقعاً زیانبار است. از نظر توانایی آمریکا برای عملکرد موفقیت آمیز در جهان، این وابستگی دوستانمان به ما را بسیار سخت می‌کند. هاست پیش از این نیز یعنی پس از حادثه حمله به کنگرس آمریکا در 6 ژانویه سال 2021 درباره افول و زوال آمریکا در عرصه جهانی با توجه به روندهای داخلی آن هشدار داده بود. با گفته او ایالات متحده به جای اینکه قابل اعتمادترین لنگر در یک دنیای ناآرام باشد، با عمیق‌ترین منبع بی‌ثباتی و نمونه غیر قابل اطمینان از دموکراسی تبدیل شده است. ریچارد هاس معتقد است اگر عصر پسا آمریکا آغاز داشته باشد، قطعاً همان روزی است که حامیان ترامپ کنگرس را مورد یورش قرار دادند. هاس نگرانی خود را از پیامدهای حادثه کنگرس بر وجه بین المللی آمریکا این گونه بیان کرد: از احتمال دور است کسی در جهان دیگر به همون شکل پیشین ما را ببیند، احترام بگذارد، بترسد یا به ما وابسته باشد. اگر عصر پسا آمریکا سرآغاز داشته باشد، مطمئناً امروز است. اقرار رئیس مهمترین اندیشکده سیاست خارجی آمریکا بر آغاز عصر پسا آمریکا در واقع اعتراف به افول روزافزون این کشور در عرصه‌های مختلف است. درباره دست داشتن آمریکا در ناامنی‌های سطح جهانی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی چنین فرمودند:
مظهر بحرانسازی امروز در دنیا آمریکا. اساسا رژیم ایالات متحده آمریکا یک رژیم بحرانساز و بحرانزیسته. از بحرانهای گوناگون در اطراف عالم ارتضاق میکنه. در منطقه غرب آسیا شما ببینید چقدر اینا بحرانسازی کرد. آمریکا در شرق سوریه چه کار میکنه؟ چرا نفت سوریه رو میدزدن؟ چرا پول افغانستان رو میدزدن؟ اینا بحرانسازی است. اوکراین هم قربانی همین سیاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، طبعاً به همین جا همون دیگه.
با نگاهی به عملکرد ایالات متحده در دوره پسا جنگ سرد میبینیم که واشنگتن بیشترین نقش را در ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در جهان ایفا نموده است. پس از حادثه 11 سپتامبر جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا به بهانه مبارزه جهانی با تروریسم رویکرد تهاجمی در پیش گرفت و اقدام به حمله به افغانستان و عراق نمود. در این به اصطلاح جنگ جهانی علیه تروریسم، بیش از 1 میلیون انسان در عراق و افغانستان، سوریه و لیبی و یمن جان باختند. اشغال عراق و پیامدهای آن در نهایت منجر به شکلگیری گروه های تروریستی مانند داعش شد که جنایت های زیادی در عراق و سوریه رقم زد. در زمینی جنایت ها و ناامنکاری های آمریکا در سطح جهان در طول سالهای مختلف گفتار آماده پخش است که اینک میشنوید.
قرن 16 میلادی غربی ها از کشورهای همچون انگلستان و اسپانیا به آمریکا مهاجرت کردند و البته با فرهنگ توحش خود بومیان و سرخپوستان را قتل عام کرده و کشور آمریکا را به وجود آوردند. در برخی از منابع تعداد کشته شدگان این نسل کشی را تا 200 میلیون نفر آوردند. بدین ترتیب بنای کشور امریکا با قتل عام و غصب و اشغالگری همراه بوده است و این خوی استکباری در دوره‌های متوالی به شیوه‌های گوناگون خود را نشان داده است. اوت 1945 بود که در اواخر جنگ جهانی دوم بمب اتمی امریکا شهر پرجمعیت هیروشیما را با خاک یکسان کرد. جهان مکان خطرناکی است. این دکترین پوش پدر در سال 1991 سال هاست که توجیه کننده بالاترین بودجه جنگی بر روی کره زمین است که به طور اسرارآمیزی بودجه دفاعی نامیده می شود. این نام همچنان یک معماست، زیرا از سال 1812 تا کنون به ایالات متحده آمریکا حمله ای صورت نگرفته است و هیچ دشمنی از مرزهای آن عبور نکرده است. بلافاصله بعد از 11 سپتامبر، زلاتان گراسمن، نویسنده یکی از مجلات رادیکال به نام کانتر پانچ، لیستی با عنوان مداخلات نظامی ایالات متحده از اطراف تا افغانستان را منتشر ساخت. این فهرست 134 مداخله نظامی و جهانی را طی 111 سال در فاصله 1890 تا 2001 را شامل می شود. اشغال افغانستان علاوه بر کشتار هزاران تن از مردم بیگناه، باعث رشد چشمگیر تولید مواد مخدر در این کشور شده است. آمریکا همیشه از ارتکاب آشکار تروریسم دولتی توسط رژیم صهیونیستی نه تنها چشم‌پوشی کرده است، بلکه منبع اصلی کمک برای بقای این قده سرطانی آمریکاست. این کشور سالیانه بیش از 3 میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی کمک مالی می‌کند و علاوه بر آن بارها و بارها از حق وتوی خود برای حمایت از آن استفاده کرده است. خدمت به رژیم صفاکی که قتل عام مردم بیگناه دیر یاسین، صبرا و شتیلا و مردم مظلوم غزه را در کارنامه سیاه خود دارد. کمک به شکل‌گیری خطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی همچون داعش، القاعده و بوکو حرام یکی دیگر از خیانت‌های نابخشودنی آمریکا به جامعه بشری است و بالاخره آمریکا بر علیه ایران نیز جنایات زیادی مرتکب شده است. این موارد تنها گوشه‌ای از جنایات و اقدامات ضد حقوق بشری آمریکاست که در پشت غول رسانه‌ای غربی پنهان شده و چهره‌ای بزک کرده از آمریکا را منعکس می‌کند.
اما با وجود لشکرکشی‌هایی که ذکر شد، ایالات متحده آمریکا از این اقدامات هیچ نتیجه کسب نکرد و با ناکامی کامل از افغانستان در سال 2021 خارج شد، هرچند که هنوز حضور نظامی خود در عراق و سوریه را به شیوه حفظ کرده است. این جنگ‌ها علاوه بر اینکه موجب کشته و مجروح شدن هزاران نظامی آمریکایی شد، هزینه‌های هنگفتی را نیز بر بودجه این کشور تحمیل کرد که به ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا به بیش از 7 تریلیون دلار میرسد. در این حال سودبرندگان اصلی از اقدامات نظامی آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر شرکت‌های تسلیحاتی یا سلاح‌سازی این کشور بودند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می‌کنیم. امضای تفاهم‌نامه صادرات دارو از ایران به تاجیکستان. برگزاری 16مین جشنواره بین‌المللی موسیقی در خاروغ ولایت بدخشان. و اعلام وضعیت اضطراری در پی حمله دوباره به پل قریم. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
خوب، همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید و برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
غریبی می برم، هانی غریبی می خورم، پوری غریبی می برم، هانی غریبی می خورم، کی بالو پر یا بام کی باز
بر سوی ملکی خود پرم کی بال و پر یابم کی باز بر سوی ملکی خود پرم یادی مادر میکنم هم یادی پدر میکنم از اشکی تلخی به کسی میدی دراتر میکنم چون یادی مادر میکنم هم یادی پدر میکنم از اشکی تلخی به کسی میدی دراتر میکنم ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن در ملکی کس بگانیم چون مرغکی بلانیم محتاج دستی رحمته محتاجی آبودانیم من گوشنه نانی وطن من تشنه آبی وطن سردم در این شبهای مه به نوری محتابی وطن سردم در این شبهای مه به نوری محتابی وطن ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن مادر برا هم انتظار خواهر به یادم دل فگار آن یارکی یک تای من یادم کند با چشم چار آبم کند هر لحظه یادی وطن از من سلام و سجده بر از خاکی آبادی وطن ای وای وطن جان وطن کس بگانیم چون مرغکی بلانیم محتاج دستی رحمته محتاج آبودانیم من گوشنه نانی وطن من تشنه آبی